تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ماندنه باشید دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من محمد باقر حسینی با شما هستم با برنامه این هفته تحولات شرقی میانه و این برنامه را هم با مروری بر عناوین رخدادهای مهم اجتماعی و سیاسی شرقی میانه در طول هفته گذشته آغاز میکنم. برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان و پیروزی حزب الله، انتخابات پارلمانی عراق نقطه عطف تحولات سیاسی عراق پسا داعش، هدیه آل خلیفه به اسرائیل در آستانه روز نکبت، حمایت از حمله به سوریه. انتخابات پارلمانی لبنان روز یکشنبه ششم ماه می 2018 برگزار شد. به گفته نهاد المشنوق وزیر داخلی لبنان، میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 49.2% بود. این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی گذشته که 9 سال پیش برگزار شد 54% بود است. این انتخابات که بر اساس قانون جدید نسبیت برگزار شد با پیروزی جبهه متحد حزب الله همراه بود. بر اساس قانون نسبیت هر گروه و حزبی در هر حوزه انتخابی به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده خواهد داشت. طبق اعلام وزیر داخلی لبنان 67 نفر از 128 نفری که به پارلمان لبنان راه یافتند از جبهه متحد حزب الله هستند. بر اساس اعلام المشنوق فهرست جریان ملی آزاد لبنان که به فراکسیون لبنان قوی معروف است با 29 کرسی در صدر قرار گرفته است. محمد الهامی در پایگاه شبکه یورونیوز نوشت برای اولین بار از زمان عقب نشینی نیروهای سوری از لبنان در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری پدر سعد حریری، حداقل 5 نفر از شخصیت‌هایی که در دوره سلطه سوریه بر لبنان پست‌های رسمی داشتند به مجلس نمایندگان لبنان بازگشتند. جریان سعد حریری نیز در این انتخابات 1/3 از کرسی‌های خود را از دست داد، هرچند سمیر جعجع و جریان قوات لبنانی از مسیحیان نزدیک به سعد حریری توانستند کرسی‌های خود را از 8 کرسی به 15 کرسی افزایش دهند، اما جریان المستقبل به رهبری شخص حریری حداقل 11 کرسی پارلمانی خود را از دست داد و شمار کرسی‌های فراکسیون المستقبل از 33 به 21 کرسی کاهش یافته است. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان گفت: آنچه که می‌خواستیم محقق شد و می‌توانم بگویم که ترکیب جدید پارلمان ضمانت و نیروی بزرگی برای حمایت از گزینه استراتژیک و معادله ارتش، ملت و مقاومت فراهم خواهد کرد. پیروزی جبهه متحد حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان علل متعددی دارد، اما بدون شک یکی از علل پیروزی قاطع جبهه متحد حزب الله مربوط به نقش‌آفرینی مقاومت در سوریه و جنگ با تروریسم وهابی تکفیری در این کشور است. در واقع مردم لبنان با رأی دادن به نامزدهای وابسته به جبهه متحد حزب الله از راهبرد جدید مقاومت یعنی حضور در سوریه برای مبارزه با تروریسم حمایت کردند. عامل دیگر پیروزی جبهه متحد حزب الله و شکست رقبای آن مربوط به سیاست‌های مداخله گرایانه عربستان سعودی در لبنان است که اوج این مداخله در نوامبر 2017 با دادن بیانیه از پیش نوشته شده استعفا به سعد حریری آشکار شده بود. انتخابات پارلمانی عراق روز شنبه 12 ماه می آغاز شد. کارشناسان سیاسی انتخابات پارلمانی عراق را از حیث اهمیت با توجه به اینکه اولین انتخابات بعد از پیروزی بر گروه تروریستی داعش است، سرنوشت ساز و بسیار مهم توصیف کردند. برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در شرایط کنونی را می توان نشانه ثبات و امنیت این کشور در دوران پسا داعش دانست. انتخابات پارلمانی عراق بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها از جمله رسانه‌های منطقه داشته است. در این زمینه روزنامه قطری الشرق انتخابات پارلمانی عراق را فرصتی برای ایجاد تغییرات مثبت در این کشور در مسیر خاص مردم این کشور ارزیابی کرد. این در شرایطی است که تروریست‌ها و حامیانشان با کارشکنی در مسیر برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در این انتخابات در صدد تاثیرگذاری منفی بر نتایج آن بودند. دولت‌های مداخله‌جوی غربی و عربی از این طریق در صددند از تشکیل دولتی مقتدر برای غلبه بر مشکلات فراروی عراق جلوگیری کنند. پاکسازی کامل عراق از وجود باقی‌مانده‌های داعش، توسعه اقتصادی و بازسازی ناشی از سالها درگیری و جنگ، ایجاد اشتغال، برقراری کامل ثبات و امنیت، حل مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد در عراق از جمله مشکلات پیشروی عراق است. انتخابات پارلمانی عراق یک فرصت تاریخی برای مردم این کشور جهت انتخاب افراد شایسته برای تکمیل مراحل خروج از بحران پس از موفقیت بزرگ در پیروزی بر تروریسم و گشایش بر روی عرصه بین المللی به شمار می آید. برگزاری انتخابات در چنین شرایط تأکیدی بر این مسئله است که عراق با تکیه بر ارکان دفاعی خود متشکل از ارتش و نیروهای مردمی خود قادر است کشوری با ثبات باشد و به طور کلی چنین روندی تأکیدی برای تداوم حرکت این کشور در مسیر مردم سالاری و مقاومت است. برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی عراق تقویت کننده پیروزی و دستاوردهای اخیر این کشور در مبارزه با تروریسم است. نتیجه انتخابات عراق علاوه بر ترسیم آرایش نیروهای سیاسی در داخل کشور، موازنه قوای سیاسی منطقه غرب آسیا را نیز دستخوش دگرگونی می‌کند. تلاش‌های زیادی تحت القاعات بیگانگان در صحنه انتخابات عراق در جریان بوده تا جبهه مقاومت مردمی از صحنه عراق دور شده و با شعار دولت تکنوکرات، چهره‌های ضد اسلامی و ضد مقاومت بر مناصب قدرت تکیه زنند. اما نتایج تحولات عراق و نظرسنجی‌ها نشان دهنده آن است که در نهایت اراده ملت عراق برای ساختن عراق بهتر و مقاومتر پیروز این انتخابات و ترسیم کننده نقشه راه برای عرصه سیاسی این کشور در دوران پسا داعش خواهد بود.
امروز یک ملت مسلمان با چهره خون آلود از وسط میدان نبرد امت اسلامی را به یاری می طلبد.
پیدا و پنهان دشمنان اسلام، صهیونیست و حامیانشان در منطقه.
می گوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست. بدانید این خط قرمز امثال او به دست ملت‌های به پا خواسته مسلمان شکسته خواهد شد.
مردم اندورادا از این مناطق وارد مرز میشن، تمام ولسوالی‌های زابل اکثریتش به کنترل.
بروزترین کارشناسی‌های تحولات منطقه از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:40 به وقت افغانستان و تکرار 6:55 دقیقه عصر. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین با حمایت از حمله موشکی رژیم اسرائیل به سوریه آن را حق دفاع اسرائیل از خود خواند. عادی‌سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم اسرائیل یکی از مهمترین تحولاتی است که به خصوص پس از به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز در عربستان در جنوری 2015 تصریح شده است. پیش از سال 2015 نیز میان برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رژیم اسرائیل روابط وجود داشت، اما این روابط علنی نبود. شورای همکاری خلیج فارس به خصوص پس از جون 2017 که تنش میان قطر و سه عضو این شورا شامل عربستان، بحرین و امارات به همراه مصر با قطر رخ داد، شاهد دو قطبی شدن است. سه کشور عربستان، امارات و بحرین که یک قطب شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهند، سیاست خارجی مشترکی را درباره اسرائیل در پیش گرفتند. این سیاست خارجی مشترک شامل به رسمیت شناختن رسمی و علنی این رژیم، عادی سازی و تقویت روابط و همچنین خارج کردن موضوع فلسطین از اولویت سیاست خارجی این کشور هاست. اکنون اظهارات وزیر خارجه بحرین گویای این است که آل خلیفه نیز در موضوع اسرائیل تابع آل سعود است. آل خلیفه در موضوع انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی نیز سیاست مشابه آل سعود اتخاذ و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرد. همزمان با تصمیم غیرقانونی ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، هیئتی از بحرین در سرزمین‌های اشغالی با برخی مقامات اسرائیلی دیدار و گفتگو کردند. موضوع دیگر این است که رژیم آل خلیفه در سرکوب اعتراض‌های مردمی در بحرین از نیروهای اسرائیلی بهره می‌گیرد و در همین حال نیروهای اسرائیلی وظیفه آموزش دادن نیروهای بحرینی را برای سرکوب اعتراض‌های مردمی بر عهده دارند. به عبارت دیگر میان آل خلیفه و رژیم اسرائیل پیوند امنیتی وجود دارد و این پیوند گویای این است که روابط منامه و تل آویو از مرحله عادی سازی عبور کرده است. برخی از سیاست‌های حکومت آل خلیفه نظیر سلب تابعیت از شهروندان بحرینی و اعطای تابعیت به اتباع کشورهای دیگر برگرفته از راهبرد اسرائیل در اخراج فلسطینی‌ها از محل زندگیشان در سرزمین‌های اشغالی و جایگزین کردن اسرائیلی‌ها با آنهاست. رژیم آل خلیفه در حالی از حمله رژیم اسرائیل به سوریه دفاع کرد که سوریه یک کشور عربی است. شاید بیش از همه به این دلیل است که ایوب کارا، وزیر ارتباطات رژیم اسرائیل، اظهارات وزیر خارجه بحرین را حمایت تاریخی منامه از تل آویو نامید. در واقع اظهارات خالد بن احمد آل خلیفه هدیه رژیم حاکم بر بحرین به اسرائیل در آستانه روز نکبت بود. شنوندگان محترم، از توجه شما به برنامه این هفته سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم.